31 شهریور 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم بودیم در بیع، مسئله هفتم در بیع خیار. بیع خیار رو دیرو خدمت شما توضیح دادیم، یعنی معامله ای کسی بکند و در معامله شرط کند من ثمن را تا یه مدت معینی که قرار میگذارم اگر برگردوندم مال خودم رو تحویل میگیرم. به این میگن بیع خیار. روایاتشو دیرو خدمت شما خوندیم. شیخ بحث در این مسئله را در ضمن تکلم در جهاتی بحث کرده است. جهت اولا، جهت اولا بیان صور مسئله است، یعنی وجوه اعتبار رد ثمن در این خیار. این وجوه اعتبار رد ثمن چند صورت میتوند باشه؟ شیخ 5 صورت نقل کرد. 5 صورت شیخ رو ببینید. تازه آقای سید یزدی 3 وجه دیگه اضافه کرد. میگه این 3 وجه هم قابل تصور است. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبش 5 وجه دیگه گفت. 5 و 3 8 و 5 13 وجه وجوه دیگر هم قابل تصوره، الا این که ما فقط همین وجوه شیخ رو متذکر میشیم و بحث رو تمام میکنیم. آقایون اگر خواستن 3 وجه سید یزدی و آقای ایروانی رو تو حاشیه مکاسبشون خودشون ببینن. صورت اولی که شیخ میفرماید، میگد اخذ بکند رد ثمن را قید برا ثبوت خیار. به معنا اینکه بایه شرط میکند برای خودش خیار را علا تقدیر رد ثمن، فلا خیار قبل رد ثمن. میگه پولی منو اگه آوردی بهم دادی، من خیار دارم معامله رو فسخ کنم. پس رد ثمن قید میشه برای ثبوت خیار، به این معنا که رد ثمن که رد ثمن که شد جنس بایه فروخته، چی گرفته؟ پول گرفته. به مشتری میگه آقای مشتری، من که پول شما رو پس دادم، به پس به رد ثمن خیار فسخ برای من احداث بشه. درست شد؟ بایه پولا گرفته، جنسا داده. میگه هر وقت من پول دو برگردوندم، پس دادم، به رد ثمن برای من حاصل بشود خیار فسخ، بتوانم معامله رو فسخ کنم. به حیث که تا رد ثمن نکرده ام خیاری در کار نباشد. زمان محدود باید باشه. تا کی؟ باید یه زمان محدودی هست. شیخ این صورت اول رو رد میکنه. بله دیگه، بله دیگه، الان داریم خیاره شرط میدیم. شیخ میگد آقا دو جور میشه اینو اخذ کرد. یه جور میشد شما اخذ کنید رد سمن را که به صورت قید خیار دارید اخذ میکنید، یه وقت میتوانید اخذ کنید به نحو تعلیق. اگر به نحو تعلیق اخذ کنید میگون بایه به مشتری میگه لکل خیار، یا ببخشید عکسش، مشتری به بایه میگه، مشتری به بایه میگه لکل خیار ان جئت بالثمن. خب مشتری میگه اگه پولی منو آوردی تو خیار داری. خب این جئت بالثمن، این شرطیه است دیگه، این تعلیقه. تعلیق را آقایون در انشائیات میگن چیه؟ مبتلا. شیخ میگن اگر به نحو تعلیق انشا کند، وقت اشکال تعلیق در انشا پیش میاد که آقایون میگن اجماع بر بطلانشه. ولی شیخ میگه اینو میتواند به نحو توقیت هم انشا کنه. به نحو توقیتش چیه؟ مشتری به بایه میگه ولکل خیار اند مجیئ کبز سمن، میگه هر وقت سمن رو آوردی خیار داری. ببینید این دیگه وقت شد، تعلیق نشد، به نحو توقیت شد. میگه هر وقت پولی منو آوردی تو خیار داری. این به نحو توقیته. هر وقت قبلیش به نحو چی بود؟ تعلیق. میگفت اگر پول من را آوردی فلک الخیار. درسته؟ اگر پول منو آوردی. اون میشد تعلیق، اشکال تعلیق پیش می آمد. به این نحو دوم توقیته. به نحو دوم که توقیت است اگر گفته بشود، ولو این توقیت هم بالمعال برمی گردد به چی؟ به تعلیق. اگر پول، هر وقت پول من را آوردی فلک الخیار، ولو به نحو توقیت دارید بیان می کنید، ولی بازگشتش به تعلیقه. ولی به جهت فرار از اشکالی که در تعلیق هست، شیخ میگد به نحو چه بگوین؟ به نحو توقیت بگن، که اون اشکال تعلیق دیگه پیش نیاد. توجه فرمودید؟ خب این صورت چه بفرمایید؟ صورت اول درست شد. بریم صورت دوم. صورت دوم این است که شما رد ثمن را قید ثبوت خیار نگیرید، رد ثمن را قید فسخ بگیرید. یعنی هر وقت پولی منو برگردوندی حق برای تو ثابت است، نه حق برای توی بایه ثابت است از حین عقد، لکن این حق متعلق است به یه حصه خاصه ای از فسخ، و اون چیست؟ و اون فسخ عند رد ثمن یا بعد رد ثمن است. گوش یخته، حواستون اینجا باشه، حواستون تو منبری دیشبت نباشه. رد سمن قید فسخ باشه. یعنی میگه حق برای توی بای ثابت است. خب حق گوش کن، باید شرط کنن دیگه. چطوره که میخوای شرط کنی؟ بله، حق ثابت است از همین حین عقد برای توی بایه که تو حق فسخ داری، اما نه حق فسخ مطلقا، حق فسخ خاص، حسه ای از فسخ است. کدوم فسخ؟ فسخ عند رد ثمن. وقتی چیکار کردی؟ پولی منو پس دادی، میتونی چیکار کنی؟ فسخ کنی. یا این در رد ثمن یا بعد رد ثمن، فرقی نداره. درست شد؟ این صورت سال. بنابراین اینجا رد ثمن قید فسخه. در صورت اول رد ثمن قید برای خود خیار بود، اینجا قید برای فسخ. مثل این که میگد من، ببین آقای حسام، میگم به شما به تو که دار. آقای حسام خونمو به شما فروختم. فَإِنْ رَدَدْتُ سَمَنْ کان لِيَ الْفَسْخ. خیلی خوب، خونه رو به شما فروختم، 100 میلیونم گرفت. میگم آقای حسام تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه، تا 2 سال دیگه، تا هر زمانی توافق کرد، هر وقت من این 100 میلیون شما را پس دادم چی کار میکنم؟ کان لیل فسخ، من حق فسخ دارم. درست شد؟ فرق بین این صورت دوم و صورت اول چیست؟ رد ثمن در صورت قبلی شرط بود برای خیار من، درست؟ بنابراین تا موقعی که رد ثمن نکرده بودم خیاری هم وجود نداشت. اما در این صورت دوم شرط که رد ثمن است برای متعلق خیاره که فسخه، نه برای خود خیار. نتیجه من در این معامله در صورت دوم از همین حالا خیار دارم. درست شد؟ در تمام مدتی گفتم 6 ماه، 1 سال، 2 سال، هرچی، من صاحب خیارم. اما اعمال خیار منوط به چیست؟ رد ثمن است. تا رد ثمن نکنم نمیتونم خیارم را چه کنم؟ اعمال کنم. حالا اگر گفتید اندل رد ثمن میتوانی فسخ کنی، مقارنت وجود دارد بین رد ثمن و فسخ. اگر گفتی بعد رد ثمن میتوانی فسخ کنی، اول باید فسخ کنی، اول باید رد ثمن بکنی، بعد فسخ متأخر است از رد ثمن. این فرق صورت اولا و دوم. جارف آقای حسام؟ خب صورت سوم. صورت سوم جایی است که رد ثمن فسخ فعلی باشد. بنابراین شرط ثبوت حق فسخ است به رد، به رد ثمن. یعنی من پولی شما رو که پس دادم آقای حسام خودش فسخه. تمام. این رد ثمن فسخ فعلیست. پولا که دادم دیگه لازم نیست بگم فسخ تو و چهی. پولا که دادم خلاصه، فسخ فعلیست. مالو برمیدارم و میام. درست شد؟ بله. حالا عرض میکنم، بنابراین رد ثمن فسخ فعلی باشد، پس شرط، شرط میشد چی؟ ثبوت حق فسخ به رد، یا شرط نفس فسخ به رد است. خیلی خوب، یعنی همین که رد کردی فسخ حاصل است. اگر صحیح باشد اشتراط فسخ بدون ثبوت حق، باز توضیح بدم برای شما. در صورت سوم، رد ثمن فسخ فعلی است، نه شرط برای خیار. شرط برای خیار صورت چی بود؟ اول. شرط برای متعلق خیارم که صورت ثانی باشد نیست. خب در صورت ثانی رد ثمن که می کردم می توانستم پشتش چی کار کنم؟ فسخ کنم. این صورت سوم خود رد ثمن فسخه، لکن فسخ فعلیست. شما می دونید امور انشائیه، امور انشائیهی که ایقاعش می کنید شما، این هم بالقول می شد هم چی؟ بالفعل. بالقولش مثلا شما یه فرشی رو میرید برید وقف مسجد میکنید، جلو مردم بلند میشین میگون من این فرش رو آوردم آقایون وقفت و این فرش را برای این مسجد از مسجد بیرون نبرند الا به جهت تطهیر. توجه میفرمایید صیغه وقفتون را بین خلق خدا را شاهد میگیرید و صیغه وقف رو انشا میکنید. یا اگه خودش هم بلد نیست صیغه وقف رو انشا کنه به آقا میگه شما وکیل منی، اینو از طرف من وقف مسجد کن. این فرض میشه به صیغه که به قول وقف مسجد. یکی دیگه به فعل، یعنی صیغه نخونده، حرفی نگفت، فرشو آورد و انداخت زیر پا تو مسجد، پن کرد زیر پا نمازگزارا، خلقم وایسادن روش چیکار کردن؟ نماز خوندن. این میشه چی؟ این میشه وقف فعل. اینم وقف، لکن وقف فعل. پس امور انشائیه ایقاعیه هم به فعل میشن هم بالقول میشن. اینجا فسخ، درسته؟ فسخ یه امر انشائی است، ایقایی هم هست، یه طرف فسخ میکنه. خیلی خوب، اینجا فسخ رو به فعل گرفته، یعنی میگه همین که من پولا دادم رد ثمن کردم معامله چی؟ فسخ، فسخ فعلی باشه. فرقش نه دیگه، اینجا ایقایه، نه فسخه، فسخش فعلیست، شرطش نه، فسخش چیست؟ امر انشائی ایقایی است. فرقش بین این صورت و صورت اولا اینه که در صورت اولا تا رد ثمن نکرده اصلا خیار برد به وجود نمیاد، اما در این صورت از اول شما خیار داری. مثل همین فرق صورت اول و دوم هم همین. و فرقش با صورت دوم چیست؟ در صورت دوم رد ثمن شرط برای فسخ است، یعنی رد ثمن که کرد اون وقت حق فسخ پیدا میکنه، میتونه فسخ بکنه، میتونه نکنه. و فسخ در صورت دوم احتیاج به چه دارد؟ انشاء دارد. پولا که برگردوندم به آقای حسام، میگم آقای حسام بسون این 100 میلیون دا، فسخ طلبه. خب احتیاج به انشاء فسخ دارد. اما در صورت سوم رد ثمن خودش چیه؟ فسخه. دیگه احتیاج به انشاء نداره. این هم صورت سوم. صورت چهارم، رد ثمن قید برای انفساخ عقد باشد. بنابراین شرط ما تحقق انفساخ است به رد. خیلی خوب، یعنی من رد ثمن که کردم انفساخ تحقق پیدا میکنم. معنای ثبوت خیار تسلط من بایع است بر سبب انفساخ، لا علا مباشرت الفسخ. یعنی من مباشرت بر فسخ نمی کنم، من سببش رو ایجاد می کنم. سبب که ایجاد شد، مسبب لا محاله چه شده است؟ ایجاد شده است. نه، صورت سوم تموم شد. حالا چهار رو سب کن. صورت چهار رو رد ثمن قید باشد برای انفساخ عقد. خب بنابراین بازگشتش به ثبوت خیار است برای من، به نحوی که من مسلطم لا علی الفسخا علی سبب الانفساخ، من سبب انفساخ را ایجاد میکنم که رد ثمن باشه. وقتی رد ثمن کردم، سبب انفساخ را ایجاد کردم، سببش که ایجاد شد، لا محاله انفساخ تحقق پیدا میکنه. پس من شرطم مباشرت بر فسخ نیست. نمیگم فسختم لا قولا ولا فعلا، اما یک سبب انفساخ گذاشتم. اگر سبب رو اتیان کردم که رد ثمن است، معامله خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه. خب اینم چهارم. شیخ در این چهارمی اشکال میکنه، میفرماید که این شرطیست که با مشروع، مشروع آخرش عین، با مشروع ما مخالف است. مشروع چیست که این شرط باش مخالفه؟ مشروع توقف مسببات است بر اسباب شرعی. مسببات خودش که حاصل نمیشد که، سبب میخواد. و چون داستان ما داستان شرعه، مسببات شرعیه میخواد، اسباب شرعیه میخواد. به اسباب شرعیه شما میرسید به مسببات. اسباب شرعیه منحصر است در انشاء قولی یا انشاء فعلی. خب ظاهر شرط در این شرط چهارم تحقق انفساخ است به مجرد رد ثمن. تا رد سمن کردم به آقای حسام معامله فصل شده. انفسخ. خب وقتی رد سمن موجب تحقق انفساخ باشد، یعنی من نه احتیاج دارم به انشاء قولی نه انشاء فعلی. در نتیجه اینجا یه مسببی ایجاد شده است بدون سببش، و اینی که یه مسبب ایجاد بشود بدون سبب شبیه به این است که عقدی منعقد بشود خود به خود یه عقد منعقد بشد. نمیشد که. این اشکال شیخ.
یعنی مسبب بدون سبب نمیشه.
آفرین. و شما وقتی میگوی رد سمن انفساخ باشد، خب یعنی دیگه نه لازمه بگم فسخت و بالقول، نه لازم است فسخت و بالفعل بگم. خب رد سمن بشد انفساخ. میگه شیخ که نمیشد که، هر مسببی یه سبب شرعی میخواد. چجوری الان اینجا انفساخ مسبب، سببش چیست؟ اشکال میکنه. بعد از این خود شیخ اشاره به جواب میکنه و البته در بحث شروط جلد 6 این جواب به تفصیل اونجا خواهد آمد و اون این است که مثل این شرط که اسمشو میگذاریم شرط نتیجه، درست شد؟ این شرط، شرط چیه؟ نتیجه است. این شرط نتیجه خب خود اشتراط سبب است در تحققش و مانعی هم ازش نیست الا در اون جاهایی که دلیل داریم برخلافش. یعنی وصیت را شما میگون وصیت دو قسمه، وصیت به چی؟ وصیت بالفعل، وصیت به نتیجه. وصیت کردم به بچه هام که بچه های من اذا انا متو فانتم اعتونی داری هازهی به آقای مدنی. این وصیت به چیه؟ این وصیت به فعل. به بچام گفتم بچام من که مردم این خونه را بدن آقای مدنی. کی باید وصیت را اجرا کنه؟ بچام. بچام که ورثه منه باید آقای مدنی را صدا بزنه. بگن آقای مدنی آقا ما این خونه را وصیت کردیم برای شما بسون. این وصیت به فعله. بچه ها بدهید به آقای مدنی. از ثلث هم کمتر بشن بچه ها واجب است بدن به آقای مدنی. درسته؟ وصیت به نتیجه چیه؟ نمیگم بچه ها اگر من مردم خونه رو بدن آقای مدنی. میگم ان انا متو فداری لسید المدنی. من بمیرم خونه مالی مدنی. اینجا دیگه لازم نیست به چا بدن. همین که خبر مرگ من بلند شد میشد عروسی آقای مدنی. میاد تو خونه، ای کسی هم تو خونه باشد میگه یالا بریم بیرون، بریم بیرون، الان خونه شد دیگه مالی من. مرگ اینجا اجازه میده. مرگ اینجا نتیجه چیست؟ نتیجه در واقع اینجا وصیت من وصیت به نتیجه است، قهرن حاصل میشه. یعنی به موت من آقای مدنی میشه مالک، لازم نیست به چابش بدن، اصلا میاد تو خونه به چارا بیرون میکنه، میگه بخزیم بریم بیرون، میگن اینجا خونه آقامون بود، گفت خلاص شد الان دیگه طبق وصیت آقادون خونه مالی منه، بنابراین شما بریم بیرون. فرقش با قبلی چیه؟ فرقش با قبلی اینه که قبلی رو به چا باید بهش میدادن، اینجا لازم نیست به چابش بدن، لذا اگر اونجا به چابش نمیدادن به چا گناه کرده بودن، اما خونه در ملک آقای مدنی داخل نمیشون به چابش نمیدن. گفتم برو بابا سید خونه آقامون نیست نمیده، ندادن. آقای مدنی مالک نشد چون بهش ندادن دیگه، باید میدادن تا میشد مالک، نهدن که. اما اینجا نه، اگر وصیت به نتیجه باشه،
نه همین وصیتی که مال آقای مدنیه
اینجوره که وصیت کرده باشم به موت من. اگر گفتم من که مردم خانه من ملک آقای مدنی است، این وصیت به نتیجه است، این وصیت به نتیجه به موت ملکیت ایشون حادث میشه. درست شد؟ خب نظرم قصتش همینه. یه وقت شما نظر به فعل میکنی، یه وقت نظر به چی؟ نتیجه. نظر به فعل میگه خدایا اگه به چه منو شفا دادی من این گوسفند رو برای اول فرض میکشم، این میشه نظر به فعل. نظر کرده است این گوسفند رو ذبح کند در فرضی که خدا بچه‌ش شفا و برای اول فضلم نظر کن. خیلی خوب، نظر فعل. یه وقت اینجور نظر نمی کنه، نظر نتیجه میکنه، میگه لله علیه خدا یا به چه منو شفا داده این گوسفند مالی اول فضل، نمیگه برای اول فضل میکشم، میگه مالی اول فضل. تا بچه‌ش خدا شفا داد خرج گوسفند از ملکش و دخل در ملک ابوالفضل. نگو مرد مالک نمیشد، توجه میفرمایید؟ این دیگه مال ابوالفضله. یعنی چی؟ یعنی برای عزاداران ابوالفضل به نام ابوالفضل مجلس هر جا منعقد است، اینو دیگه عزاداران چیکار کنن؟ بکشند و بخورن. اول فرض که نمیخوره که، اول فرض در برزخ در دنیا نیست، اما عزادارانش تو دنیا اونا میخورن، بکشن و اونا میخورن. اما تا به چه من خوب شد این دیگه اصلا از ملک من خارج شد، اما قبلیش از ملک من خارج نشده بود، من نذر کرده بودم من این را بکشم. این نذر فعل. دومی نظر نتیجه است. شیخ میگه اینجام شما یه شرطی کردی، شرط کردی رد سمن که بکنی معامله خود به خود چه باشد؟ انفساخ حاصل شده باشد. این شرط شما موجب میشود که انفساخ حاصل بشود این رد سمن به نحو شرط نتیجه، مثل بقیه شرط های نتیجه. و شرط نتیجه مثل شرط فعل در همه موارد جاریست الا ما خرجه به دلیل، الا ما خرجه به دلیلش مثل طلاق. در طلاق شرط نتیجه جاری نیست. یعنی من با شما یه شرطی گذاشتم، خیلی خوب، و نتیجه این شرط این که اگر این امر تحقق پیدا نکرد فزوجتی فلانه هیه طالق علا نحو شرط نتیجه نمیشه. به نحو شرط نتیجه طلاق منعقد نمیشه. طلاق احتیاج به چه دارد؟ صیغه خاص خودش رو دارد. طلاق خود به خود حاصل نمیشه. یعنی مثلا شما بگون آقای وکیل، بگون اگر زوج رفت در زندان 6 ماه، زوجه اینجور شرط کنه: اگر تو 6 ماه زندان رفتی، نه من در پایان 6 ماه زندان تو مطلقه باشم. نمیشه، این شرط نتیجه است. تا 6 ماه تموم شد وارد 7 ماه شدی، ضعیفه بگرد من مطلقم دیگه، خود به خود مطلقه نمیشه. بله، میتواند شرط وکالت کنه برای خودش: 6 ماه اگر تو زندان رفتی، من وکیل بلاعزل باشم از طرف توی زوج که خودم را چه بدم؟ طلاق بدهم. اشکالی نداره، درسته؟ این شرط وکالت کرده که خودش را طلاق، این مانعی نداره. اما 6 ماه تو رفتی زندان، من خود به خود مطلقه محسوب بشم الان نحو شرط نتیجه. شرط نتیجه در طلاق نمیاد، همون جور که در نکاح هم شرط نتیجه نمیاد. و جوهر نودیم، من گفتم که بله، به یکی از طلبه های درس خونه حوزه، اگر تو شاگرد ممتاز یا اول شدی امسال در حوزه، دختر من در نکاح تو باشم، به حیث که اون موقعی که برگه چی شاگرد ممتاز یا اولی صادر شد، بیاد دست دختر منو بگیرد بگید بیا تا بریم، تو دیگه زنی منی. جه میفرمان نمیشه اینجور که به شرط نتیجه. این احتیاجه به چه دارن؟ احتیاجه به عقد داره. این شرط که حاصل شد میاره میگه ببین من شدم شاگرد اول، پس الوعده وفا، گفتی دختر به من میدهی، دختره دو به عقد من در بیار، او وقت من بله عقدشو براش بخونم یا نخونم اون حرف دیگری. پس بنابراین اشکال برطرف شد. اینجا شرط میکند. چرا شرط میکند؟ طبق شرط انفساخ عقد را علا نحو شرط نتیجه به رد ثمن، که وقتی رد ثمن کردیم، خود به خود عقد به نحو شرط نتیجه منفسخ باشد و اشکالی ندارد. اینا همه مال خود شیخ بود، یعنی هم اشکال مال شیخ بود هم جواب. صورت پنجم تموم کنیم صحبت رو. صورت پنجم این است که بفرمایید چه بله رد ثمن قید باشد برای وجوب اقاله بل مشتری، به این که مشتری ملتزم میشد بر علیه خودش که اگر تو رد ثمن کردی، من معامله رو چه میکنم؟ اقاله میکنم. درست شد؟ پس این صورت پنجم رد ثمن شرط باشد برای وجوب اقاله بر مشتری، به این که مشتری ملتزم میشود بر خودش که اگر بایه ثمن را برگردوند چه کند؟ اقاله بکند، معامله را برهم بزند. خب این شد 5 قسم. صور دیگری هم میشه تصور کرد، میگذاریم از اون صور. خب نتیجه اینا صوری که خدمت شما گفتیم در مقام ثبوت، و اما در مقام اثبات سری میگم آقا وقتمون گذشت ولی مطلب رو تمام کنم. و اما در مقام اثبات کدوم یکی از این پنج داره میشد اخذ کرد؟ میگم آقا به نصوصی که وارد شده بود در مسئله، چهار تا روایتی که برای شما خوندیم، ملاحظه فرمودید آقای وکیل، این نوع معامله معامله ای بوده است که در عصر ائمه چه بوده؟ متداول و مرسوم بود و هر سائلی به زبان خودش سوال کرده است. ولی این نحو معامله که جنسمو فروختم ولی شرط میکنم به مشتری، مشتری من تا فلان مدت، چون مدت رو گفتیم باید مضبوط باشه، اگر پول شما رو پس دادم جنس منو باید چی کار کنی؟ برگردونی بهم پس بده. این نحو معامله از سؤالی که توسط افراد مختلف از ائمه شده معلوم میشد این نحو معامله متداول بین مردم بوده است. خب اونی که ما تداولش رو بین مردم میتوانیم بگویم کدوم یکی از این پنج تاست؟ ظاهر این است یا باید شما احتمال سوم رو بگون یا احتمال چی؟ چهارم رو. یعنی رد ثمن را احتمال سوم، رد ثمن را فسخ فعلی بگیری. یعنی پولی که به آقای حسام دادم میگم آقای حسام برین از خونه من بیرون، درست شد؟ دیگه خونه مال منه، دیگه احتیاج به فسخ و این حرفا. پولی که دادم میگم آقای حسام پس تخلیه کنید. پس رد ثمن میشه فسخ فعل، این صورت سوم. یا بگویید صورت چهارم که رد ثمن انفساخ عقد باشد، یعنی فسخ فعلی هم نیست، تا دادم دیگه چی؟ دیگه منفسخ است معامله. متوجه شدی؟ یعنی اونی که از روایات استفاده میشن مردد است بین احتمال سوم و احتمال چهارم، اگرچه احتمال چهارم هم چیه؟ اقرب است، اقرب است. چرا؟ چون عرف رد ثمن را انفساخ میگیرد، نه اینکه رد ثمن را فسخ بگیرد، فسخ فعلی. توجه کردی؟ میگه آقا تا پولو پس داد خلاص دیگه انفساخ. بنابراین وقتی که ما از نصوص این معنا را استظهار کردیم که اقرب احتمال چهارمه که رد ثمن خودش انفساخ، نه رد ثمن فسخ فعلی است، درست شد؟ فرق سوم و چهارم هم برادون گفتیم. یکی از این دوتا رو شما باید بگیرید و یکی از این دوتا در واقع دوتا احتمال وجود داره از نصوص استفاده میشن. بنابراین یه مطلب مفصلی هم با این بیان که گفتم پشت سر گذاشتیم، دیگه ما احتیاج نداریم وارد تعرض بشیم به ابحاثی که الان متعرض شده اند نسبت به اینکه کدوم یکی از این احتمالات از روایت استظهار میشن. همینجا برادون تموم کردن، یا سوم یا چهارم، والاقرب احتمال چهارم است. اینم جهت اولای بحث تا جهت ثانیه شیخ انشالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.
جمعی
اقرب
بودن به واقعه شد بودن یعنی
که به نظره مخاطره دیرو خوندن
اقرب به واقعه دلیلی داریم
اقرب رو اینجا به معنا از هر بگیر آره. بال چه فرق بود برای اولادم از سلس تجاوز نکنه وصیت باید که از سلس اگر تجاوز کرد برای بقیه هم همیشه از سلس اگر تجاوز کرد اذن بقیه ورثه را میخواد مازاده ورثه